به نام خدا. کتاب صوتی کیمیاگر قسمت دهم. صبح روز بعد 2000 مرد مسلح در میان نخل‌های الفیوم مستقر شدند. پیش از رسیدن خورشید به مرکز آسمان 500 جنگجو در افق ظاهر شده بودند. سوارها از شمال وارد واحه شدند. ظاهراً مقصودی صلح آمیز داشتند. اما سلاح‌ها را زیر ردای سفیدشان پنهان کرده بودند. هنگامی که به کنار خیمه بزرگ وسط الفیوم رسیدند، شمشیرهای خمیده و تفنگهای خود را بیرون کشیدند و با شلیک تفنگها به خیمه خالی حمله بردند. مردان واحه سواران صحرایی را در میان گرفتند. در عرض نیم ساعت 499 جسد روی زمین پراکنده شد. کودکان در سوی دیگر بیشه نخلها بودند و چیزی ندیدند. زنها برای شوهرانشان دعا می کردند و آنها نیز چیزی ندیدند. اگر به خاطر اجساد پراکنده نبود، چنان می نبود که یک واحه یک روز معمولی را از سر می گذراند. تنها یک جنگجو زنده ماند، فرمانده مهاجمان. همان روز عصر او را به پیشگاه رؤسای قبایل بردند. از او پرسیدند چرا سنت را شکسته؟ فرمانده گفت مردانش از روزها نبرد خسته شده و دچار گرسنگی و تشنگی شده بودند. برای همین تصمیم گرفتند واحه‌ای را اشغال کرده تا بتوانند جنگ را دوباره آغاز کنند. رئیس قبیله گفت با جنگجویان همدردی می کند، اما سنت تحت هر شرایطی باید محترم شمرده شود. در صحرا تنها چیزی که تغییر می کند تپه ها هستند به هنگام وزش باد. سپس فرمانده را به مرگی بی افتخار محکوم کرد. به جای آن که به تیغ یا تفنگ کشته شود، به نخلی دارک زدند که آن نیز خشک شده بود. جسدش با باد صحرا نوسان می کرد. رئیس قبیله مرد بیگانه را فرا خواند و 50 سکه زر به او پاداش داد. سپس بار دیگر سرگذشت یوسف را در مصر یادآوری کرد و از او خواست مشاور واحه باشد. هنگامی که خورشید سراسر غروب کرد و نخستین ستارگان ظاهر شدند، البته چندان نمی درخشیدند چون ماه هنوز در بدر بود، جوان به سوی جنوب به راه افتاد. فقط یک خیمه آنجا بود و چند عرب که از آنجا می گذشتند. می گفتند آنجا پر از اجنه است، اما جوان همانجا نشست و زمان درازی منتظر ماند. هنگامی که ماه به مرکز آسمان رسید، کیمیاگر پدیدار شد. دو قرقی مرده بر دوش داشت. جوان گفت اینجا هستم. کیمیاگر پاسخ داد نباید باشی، یا افسانه شخصیت تو را به اینجا رسانده است. جوان پاسخ داد بین قبایل جنگ است، عبور از صحرا ممکن نیست. کیمیاگر از اسبش فرود آمد و به جوان اشاره کرد همراهش وارد خیمه شود. خیمه ای بود همچون همه ی خیمه های دیگر که در واحه دیده بود، به جز آن خیمه مرکزی که تجمل قصه های پریان را داشت. به دنبال آلات و کوره های کیمیاگری گشت، اما چیزی نیافت. تنها چند توده کتاب، اجاق آشپزی و فرش هایی پر از نگاره های مرموز. کیمیاگر گفت بنشین تا چای دم کنم و این قرقی ها را آماده کنم تا با هم بخوریم. جوان شک کرد که مبادا همان قرقی هایی باشند که روز پیش دیده بود، اما چیزی نگفت. کیمیاگر آتش روشن کرد و در اندک زمانی بوی دلپذیر گوشت خیمه را آکند. بوی آن از عطر قلیان هم دلپذیرتر بود. جوان گفت چرا میخواستید مرا ببینید؟ کیمیاگر پاسخ داد به خاطر نشانه ها. باد برایم گفته بود که خواهی آمد و به کمک من نیاز خواهی داشت. جوانک گفت من نیستم، بیگانه دیگری است، یک انگلیسی. او کسی است که می جویید. کیمیاگر گفت او باید پیش از دیدار من چیزهای دیگری را بیابد. اما در مسیر درستی است. نگریستن به صحرا را آغاز کرده است. جوان گفت و من چه؟ کیمیاگر گفت هنگامی که کسی چیزی را بخواهد، سراسر کیهان همدست می شوند تا بتواند رویایش را تحقق بخشد. حرفهای پادشاه پیر را تکرار می کرد. جوان می فهمید. مرد دیگری سر راهش آمده بود تا او را به افسانه شخصیش راه نمایی کند. پسرک گفت پس به من خواهید آموخت؟ کیمیاگر گفت نه، تو همکنون هر آنچه را که لازم داری می دانی. من فقط تو را در مسیر گنجت قرار می دهم. جوانک تکرار کرد میان قبایل جنگ است. کیمیاگر گفت من صحرا را می شناسم. جوان ادامه داد همین حالا هم گنجم را یافتم. یک شتر دارم و پولی که در مغازه بلور فروشی به دست آوردم و حتی 50 سکه طلا. با این اموال در سرزمین خودم می توانم مردی ثروتمند باشم. کیمیاگر گفت اما هیچ یک از اینها کنار اهرام نیستند. جوانک گفت فاطمه را دارم. گنجی عظیم تر از هر چیزی است که می توانم به دست آورم. کیمیاگر گفت او نیز کنار اهرام نیست. در سکوت غرقی ها را خوردند. سپس بیرون خیمه نشستند و به درخشش ماه نگریستند که ستارگان را کم فروغ می کرد. کیمیاگر که متوجه سرخوشی بیشتر و بیشتر جوان شده بود گفت آرام بگیر، استراحت کن، همچون جنگجویی که پیش از رفتن به نبرد می آرامد. اما از یاد نبر که قلب تو همان جایی است که گنجت نهفته است و اینکه باید گنجت را بیابی تا تمام آنچه در مسیر کشف کرده ای معنا یابد. فردا شترت را بفروش و اسبی بخر. شترها خیانتکارند. هزاران گام بر می دارند و هیچ نشانی از خستگی نشان نمی دهند. اما به ناگاه از پای می افتند و می میرند. اسبها به تدریج خسته می شوند و همواره می توانی بدانی چه اندازه قادری از آنها انتظار داشته باشی و چه زمانی خواهند مرد. شب بعد جوان با اسبی کنار خیمه کیمیاگر ظاهر شد. لختی منتظر ماند تا کیمیاگر سوار بر مرکبش و با شاهینش بر شانه چپ خود ظاهر شد. کیمیاگر گفت زندگی را در صحرا نشانم بده. تنها کسی که زندگی را در اینجا بیابد می تواند روزی به گنج نیز دست یابد. شروع به قدم زدن در شنها کردند. ماه هنوز بر آن دو می تابید. جوان اندیشید مطمئن نیستم که بتوانم زندگی را در صحرا بیابم. هنوز صحرا را نمی شناسم. می خواست برگردد و همین را به کیمیاگر بگوید اما از او می ترسید. به سنگلاخی رسیدند، جایی که جوان غرقی ها را در آسمان دیده بود. اما اکنون همه چیز فقط سکوت بود و باد. جوان گفت نمی توانم زندگی را در صحرا بیابم. می دانم وجود دارد اما نمی توانم پیدایش کنم. کیمیاگر پاسخ داد زندگی زندگی را جذب می کند و جوان منظورش را فهمید. همان لحظه مهار اسبش را رها کرد و اسب آزادانه در میان سنگ‌ها و شن‌ها به حرکت درآمد. کیمیاگر در سکوت دنبالش می‌آمد و اسب جوان نزدیک نیم ساعت راه رفت. دیگر نمی‌توانستند نخل‌های واه را ببینند. تنها ماه عظیم آسمان دیده می‌شد و صخره‌هایی که همچون نقره می‌درخشیدند. ناگهان در جایی که هرگز نرفته بود جوان متوجه شد که اسبش از حرکت ایستاد. جوان به کیمیاگر گفت اینجا زندگی هست. زبان صحرا را نمی دانم اما اسبم زبان زندگی را می شناسد. از اسب فرو آمد. کیمیاگر هیچ چیز نگفت. همچنان که پیش می رفت به سنگ ها می نگریست. ناگهان ایستاد و با احتیاط تمام خم شد. در میان سنگ‌ها حفره‌ای در زمین بود. کیمیاگر دستش را به داخل حفره برد و سپس تا شانه در آن فرو کرد. چیزی در داخل حفره تکان خورد و دیدگان کیمیاگر می‌توانست چشم‌های او را ببیند. از فشار و تنش تنگ شدند. پیدا بود که بازویش با چیزی در درون حفره می جنگد. اما در یک جهش ناگهانی که جوان را نیز ترساند، کیمیاگر بازویش را بیرون کشید و برخاست. ماری را از دمش در دست داشت. جوان نیز جهید، اما به عقب. مار بی وقفه به خود می پیچید. صدای سوت و نفیرش خاموشی صحرا را می شکست. یک مار کبرا بود. زهرش می توانست در عرض چند دقیقه آدمی را از پای در بیاورد. فکر کرد باید مراقب زهرش بود، اما کیمیاگر دستش را به درون حفره برده بود و می بایست گزیده شده باشد. با این وجود چهرش بسیار آرام بود. مرد انگلیسی گفته بود کیمیاگر 200 سال دارد، پس حتما می دانست چگونه با مارهای صحرا رفتار کند. جوان دید که همراهش سراغ اسبش رفت و شمشیر بلندی به شکل هلال ماه بیرون کشید. با شمشیر دایره‌ای بر روی زمین کشید و مار را در درون آن قرار داد. مار بیدرنگ آرام گرفت. کیمیاگر گفت می توانی آرام باشی، از آنجا بیرون نمی آید و تو زندگی را در صحرا یافتی. همان نشانه‌ای بود که نیاز داشتم. جوان گفت چرا این اندازه مهم است؟ کیمیاگر پاسخ داد چون اهرام در دل صحرا هستند. جوان نمیخواست درباره اهرام چیزی بشنود. از دیشب قلبش گرفته و اندوهگین بود، چون رفتن به جستجوی گنجش به معنای ترک گفتن فاطمه بود. کیمیاگر گفت تو را در میان صحرا راهنمایی خواهم کرد. جوانک پاسخ داد میخواهم در واحد بمانم، دیگر فاطمه را یافتم و برای من او بیشتر از هر گنجی ارزش دارد. کیمیاگر گفت فاطمه یک دختر صحراست، می داند که مردها باید بروند تا بتوانند بازگردند. او دیگر گنجش را یافته، تو را یافته، اکنون منتظر است تو نیز آنچه را که می جویی بیابی. پسرک گفت و اگر تصمیم بگیرم بمانم؟ کیمیاگر گفت مشاور واهه می شوی، پول کافی برای خریدن گوسفندها و شترهای بیشتری خواهی داشت، با فاطمه ازدواج می کنی و سال اول را شادمانه خواهی زیست. عشق ورزیدن به صحرا را می آموزی و هر کدام از آن 50,000 نخل را می شناسی، رشدشان را درک می کنی. جهانی را می نماید که مدام در دگرگونی است و پیوسته نشانه ها را بیشتر درک می کنی، چون صحرا استادترین استادان است. سال بعد به یاد می آوری که گنجی هست. نشانه ها مسررانه در این باره سخن می گویند و تو می کوشی نادیدهشان بگیری. معرفتت را تنها برای بهروزی واحه و ساکنان آن به کار می گیری. رؤسای قبایل به این خاطر سپاسگزارت خواهند بود و شترهایت برای تو ثروت و قدرت می آورند. در سومین سال نشانه ها همچنان درباره گنجت و افسانه شخصیت سخن می گویند. شبی از پس شب دیگر به قدم زدن در واحه می گذرانی و فاطمه به زنی اندوهگین تبدیل می شود، چون باعث شده مسیر حرکت تو منقطع شود. اما عشقت را نثارش می کنی و پاسخ می گیری. به یاد می آوری که او هرگز نخواست که بمانی، چون یک دختر صحرا در انتظار مرد ماندن را می شناسد. به همین خاطر از او دلگیر نمی شوی، اما شبهای بسیاری را به قدم زدن در میان شنهای صحرا و نخلها می گذرانی و می اندیشی که شاید می توانستی پیش بروی، می توانستی به عشقت به فاطمه بیشتر اعتماد کنی، چون آنچه تو را در واه نگاه داشته حراست از باز نگشتن بوده است. در این زمان نشانه ها به تو می گویند که گنج برای همیشه مدفون شده است. سال چهارم نشانه ها تو را ترک می کنند، چون تو نمی خواهی به آنها گوش بسپاری. رؤسای قبایل این را می فهمند و از مقام مشاور خلع می شوی. آنگاه بازرگان ثروتمندی خواهی شد با شترها و مال و تجاره فراوان، اما بقیه ی روزهای زندگیت را به آوارگی میان نخل‌ها و صحرا می‌گذرانی و می‌دانی افسانه شخصیت را به انجام نرساندی و اکنون دیگر برای آن بسیار دیر است. بیان که هرگز فهمیده باشی که عشق هیچگاه انسانی را از دنبال کردن افسانه شخصیش باز نمی‌دارد. اگر چنین شود، به خاطر آن است که عشق تو عشقی راستین نبوده، عشقی که به زبان جهانی سخن گوید. کیمیاگر دایره روی شنها را پاک کرد و مار به تندی در میان سنگ ها ناپدید شد.